همچنان با ما همراه بمانید. رسیدیم به ساعت 15. 36 قسمت از کتاب گویای اتاق شماره 24 آماده پخش است. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اتاق شماره 24، نویسنده صبریه فلاح حسینی، کتابخوان شهین دخت نجف زاده، صدا بردار محمد نظام الاسلام، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 36. تابستان شده بود. یک روز حسین از ساری آمد و گفت: لیلا، اومدم چند روزی شما رو به شمال ببرم، اونجا هوا بهتره، برای بچه هم تنوع میشه. چون امتحانات و درس و مشق آنها تازه تمام شده بود، با خودم گفتم چند روزی بچه ها از این ساختمان با هوای گرم و گرفته دور میشوند. از پیشنهاد او خوشحال شدم و قبول کردم. روز بعد از دکتر مرخصی گرفتم. دو روز بعد به همراه حسین راهی شمال شدیم و به ساری رفتیم، یعنی در پلاژ مدرس، همان جا که دایه و بابا و حسین زندگی می کردن. در آنجا بچه ها به دریا می رفتند و حسابی لذت می بردند. شب دوم که آنجا بودیم، حسین موهای بابا را اصلاح کرد و به او عطر زد. بابا می خندید و سر به سر بچه ها می گذاشت. او خیلی بچه ها را دوست داشت. این مرد بزرگ آنقدر مهربان و ساده و بی‌آلایش بود که همه او را دوست داشتند. اصلا از کار خوب کردن به دیگران خسته نمی شد. انگار به دنیا آمده بود که فقط تلاش کند و همواره دیگران را شاد کند. این را همه می گفتند. اطرافیان و اقوام او را یک مسلمان آزاده می دانستند. در همان شهرک چند خانواده شمالی ساکن بودند که بچه های آنها به بابا انس گرفته بودند. آن شب بعد از اینکه حسین موهای بابا را اصلاح کرد، بچه ها مشغول تماشای تلویزیون شدند. من سرم را روی بالشت گذاشته و دراز کشیده بودم. دایه مشغول آشپزی بود. دایه خیلی خوب و با حوصله آشپزی میکرد. همه ی فامیل میگفتند هیچ کس مانند او آشپزی نمیکند. غذا را از صبح زود با شعله کم آتش میپخت و همیشه میگفت اگر غذا با حرارت زیاد بجوشد، باید تند تند آب توی آن بریزیم و اینجوری مزه‌اش میرود. همیشه عطر غذایش میپیچید. آن شب هم بوی خورشت بامیه و تماته در تمام فضای خانه پیچیده بود و هوای شرجی کنار دریا در غربت به تن آدم مینشست. شمال با آن طبیعت زیبایش در آن زمان و در آن دوران برای ما چندان خوشایند نبود، چون ما مانند تبعیدی ها به آنجا کوچ کرده بودیم. بابا به کنارم آمد و سرش را روی بالشت من گذاشت. مانند بچگی هایم دستانش را، دستانی که زبر بود و مهربان، در گردنم حلقه کرد. در حالی که می خندید، انگار می خواست من ناراحت نباشم، به کردی به من گفت: لیلا جان، میخواستم تو رو در آغوش بگیرم و لحظه پیشت بخوابم. شاید مردم دخترم، حلالم کن. سرم را بوسید. سرم را بلند کردم و با ناراحتی گفتم: بابا، چرا این حرفا رو میزنی؟ چرا من رو اذیت میکنی؟ بعد دایه را صدا زدم و با اعتراض گفتم: ببین دایه، بابا چه حرفایی میزنه و منو ناراحت میکنه؟ بابا خندید و چیزی نگفت. وقتی بچه بودیم، زمستانها که شبها طولانی بود، بابا بعد از شام در وسط ما میخوابید. دستش را بر گردن ما حلقه میکرد و قصه شغال و روباه را تعریف میکرد. من هیچ وقت این قصه ها را تا آخر نمیشنیدم، چون انقدر آهنگ صدایش دلنواز بود که هنوز قصه به پایان نرسیده خوابم میبرد. آن شب از حرفای بابا ناراحت شده و از احساسش کمی ترسیده بودم. میمیزا حمید توانسته بود توسط برادر خانمش که خلبان بود کاری در کرمانشاه در بنیاد مهاجرین برایش پیدا کند. دایی آن شب یواشکی طوری که بابا متوجه نشود گفت: لیلا، حمید با زن و بچهش میخوان به کرمانشاه برگردن. حمید خسته شده، میگه اگه تو کرمانشاه زیر بمبارانم کشته بشیم بهتر از اینه که این همه شرمنده زن و بچه‌ام باشن. اینجا برام کار پیدا نمیشه، چقدر این درون در بزنم و دنبال کار بگردم. حمید دیپلم تجربی داشت، آن روزها دیپلم ارزش تحصیلی داشت. دایه ادامه داد: اونا جای مناسبی هم برای زندگی پیدا کردن، ما فعلا اینجا راحتیم تا وقتی که خدا بخواد، که این صدام خدا نشناس شرشو از سر ما کم بکنه و جنگم به نفعمون تموم بشه. حالا که میبینی بابا به این باغچه مشغول شده، ولی نباید متوجه رفتن حمید و خونوادش به کرمانشاه بشه تا کم کم یه طوری بهش بگم که زیاد غصه نخوره، چون همیشه میگه تنها دلخوشی ما اینه که حمید و زن و بچهش نزدیکمون هستن و شبا به شب نشینی ما میان. اگه اونا نبودن ما خیلی تنها بودیم. وقتی دایی این حرفها رو زد بیشتر نگران بابا شدم. روز بعد با تمام دلتنگی از آنها جدا شدم و آنها را به خدا سپردم. بین راه همش به فکر بابا بودم و از طرفی این مسافت طولانی که آنها را از من جدا می کرد بیشتر عذابم می داد. حسین هم با ما آمد. چند روزی قزوین بود و دوباره به ساری برگشت. حسین خودش را مشغول به کار کرده بود. یک نفر از مهاجرین یک مینیبوس داشت. او چندین نفر از مهاجرین را که حسین هم جز به آنها بود به همراه خود به قشم می برد. مقداری جنس با خود می آوردند و می فروختند تا سودی عاید آنها شود. حسین خط خوبی داشت، ولی علاقه داشت به کلاس خط برود، دوره کوتاهی ببیند و مدرک خطاطی بگیرد. مدتی که بیشتر پیش من بود خودش نزد آقای پگاه که در یک مغازه در چهارراه خیام تعلیم خط میداد رفت و مدرکش را گرفت. حسین هم در تنش ترکش داشت و هم موج انفجار او را گرفته بود. گاهی او را اذیت میکرد. دارو میخورد ولی هیچ وقت تشکیل پرونده نداد و کارت جانبازی هم نگرفت. مرداد ماه هوا فوق‌العاده گرم بود. حسین عصاری یک پنکه دست دوم برای ما خریده بود. قدیمی بود ولی خوب کار میکرد. وقتی از ساری آمدیم آن را با خود آوردیم و حالا روشن میکردیم. کمی ما را از شر گرمای مرداد ماه و آن سالن و اتاق گرم نجات میداد و خنک میکرد. حالا دیگر مجبور نبودیم شبها از دست گرما به پشت بام پناه ببریم و من تا صبح با ترس و دلهوره بخوابم و بوی گند لوله های نت را هم تحمل کنم. روزها وقتی که گرما زیاد می شد و ما را آزار می داد، از اتاق حمامدار با کاسه آب روی خودم می ریختم تا خنک شوم. گاهی هم با قابلمه روی اجاق گاز آب گرم می کردم و بچه ها را یکی یکی حمام می دادم. آن دوران جنس خیلی کم پیدا می شد. جنگ بود و ما در محاصره اقتصادی بودیم. مواد غذایی و شوینده و هرچی که لازمه زندگی بود پیدا نمی شد و بیشتر مردم در مضیقه قرار گرفته بودند. گاهی مجبور بودیم یک کیسه فریزر را چند بار استفاده کنیم. شامپو پیدا نمی شد و ما در حسرت خرید یک شامپوی مرغوب بودیم. حسن و حسین یک سفر 10 روزه با تور به ترکیه و سوریه کرده بودند. از آنجا مقداری وسایل از جمله 2 شامپوی خیلی بزرگ و مقداری لباس برای من و بچه ها آورده بودند. مقداری از شامپو را توی ظرف کوچک می ریختم و چون غلظت زیاد داشت با آن آب اضافه می کردم. چقدر خوشحال شده بودیم که تا مدتی از شر بی شامپویی راحت شده بودیم. مقداری از آن را هم به راضیه و وفیه دادم. از وقتی که به سالن اتاقهای حمامدار آمده بودیم راحت تر زندگی می کردیم، ولی سالن اتاق 24 صفای دیگری داشت و دوستان من آنجا بودند. البته همه ی همسایه ها عزیز و گرامی بودند. فرخنده و بچه هایش، خانواده پدر فرخنده و خانواده عایشه که زنی مهربان بود و 2 تا دختر دوست داشتنیش و یکی از عروسهای مامان یوسف و چند همسایه دیگر که چند ماهی از آمدن آنها به این سالن گذشته بود، همه خوب بودند. یک شب که همه در خواب بودیم، مامان بیژن، همان زن با خدا و با ایمان که کمی هم وسواس شستشو داشت و دلی پر از غصه پسر مجنونش، خوابید و دیگر بیدار نشد و جان به جان آفرین داد. پیکر پاکش چه غمگینانه و بدون هیچ مراسمی در غربت به خاک سپرده شد. روحش شاد باد. خانواده علی کوچولو هم یک روز بی سر و صدا و بدون اینکه از کسی خداحافظی کنند از ساختمان کوچ کردند و هیچ کس نفهمید کجا رفتند و چه بر سر علی کوچولو آمد. البته خداوند حافظ بی کسان است. یک روز خبرهایی از خانواده زایر از زبان وفیه شنیدم که خوشحال شدم. دختر دوم زایر 21 سال بیشتر نداشت. همسرش به شهادت رسیده بود. او دختری بسیار آرام و محجوب بود و کمی غمگین که سرش را با بافتن قالی گرم کرده بود. موقع جنگ از همسر شهیدش آبستن بود که بر اثر هجوم عراقی ها از ترس بچهش را سخت کرده بود. پسر عمه او که در عراق با خانوادهش زندگی می کردن به اجبار صدام به جبهه می آید و در آنجا خودش را به اسارت نیروهای ایرانی در می آورد. یعنی در واقع پناهنده می شود و حالا که خانواده زایر این خبر را شنیده بودند خوشحال شده بودند، چون وابستگی زیادی بین خانواده زایر و خواهر و بچه هایش که در عراق ساکن بودند وجود داشت. مدینه همیشه از خاطرات خانواده عمش برای من تعریف می کرد و می گفت همیشه با آنها به خانه ما می آمدند یا ما به عراق می رفتیم. حالا که جنگ شده از آنها بی خبریم و برایشان ناراحت. تو اینکه قضیه پناهندگی پسر عمشان را فهمیده بودند و پسر عمم از طریق بنیاد خانواده زایر را پیدا کرده بود. حالا از فاطمه که همسرش شهید شده بود خواستگاری کرده و آنها هم موافقت کرده بودند. قرار بود که فاطمه به عقد و همسری او درآید. آنها از این وصلت خوشحال بودند. گرچه پسر عمه آنها متأهل بود و در عراق زن و بچه داشت، ولی این اتفاق بین خانواده های عرب مرسوم است. از طرفی خانوادهش در عراق خیالشان راحت شده بود که پسرشان زنده است و در کنار خانواده داییش زندگی می کند و همسر هم اختیار کرده. وقتی هم که جنگ تمام شود هر دو زن با کمال آرامش در کنار هم زندگی خواهند کرد. چند روزی از شهریور ماه گذشته بود. در همان اتاق حمامدار با افکار روزانه و دلواپسی از آینده و خاطره‌هایی از گذشته که گاهی به ذهن ناآرامم سرک می‌کشیدند خوابیده بودم. صدای تق‌تق پایی که کم کم به اتاقم نزدیک می‌شد مرا از خواب بیدار کرد. من طبق روال همیشه در حالت نیمه خواب بودم، چون در ورودی ساختمان تا صبح باز می‌ماند و من عادت کرده بودم که همیشه هوشیار بخوابم و دلواپس تنهایی. ضربه‌ای به در خورد. با خودم گفتم خدایا در این وقت صبح سحر کیه؟ گفتم کی هستی؟ صدای آشنا با لهجه کردی گفت منم. وقتی مطمئن شدم در اتاق را باز کردم. پشت در اتاق میمیزا حمید را دیدم. تعجب کردم. سلام کردم و گفتم بیا تو، چه عجب. گفت ممنون، نمیتونم بیام بشینم، وقت ندارم. اسباب و اساسیه ها رو با زن و بچه توی وانت در کمربندی گذاشتم. ما داریم میریم کرمانشاه زندگی کنیم. دیشب مامه علی اکبر حالش خیلی بد شد. مجبور شدیم اونو به بیمارستانی توی ساری ببریم. متاسفانه دکتر گفت سکته خفیفی کرده. ولی نگران نباش، حالش خوب میشه. من شرمندم چون برادر خانومم با وانتش دنبال ما اومده بود و اساسی از دیشب تو ماشین بار شده بود. نمیتونستیم بمونیم. حالا داریم به کرمانشاه میریم. اونجا حسن رو با خبر میکنم. کاری نداری؟ خداحافظ. او رفت و من ماندم با یک دنیا پر از غم. می ترسیدم. تمام بدنم یخ کرده بود. انگار هیچ نیرویی نداشتم. دور خودم می چرخیدم. نمی دانستم چه کار کنم و از کجا شروع کنم. ساعت 4:30 صبح بود. نمازم را خواندم و خدا خدا می کردم. بچه ها را یکی یکی از خواب بیدار کردم. آرام آرام گریه می کردم. روز قبل 2 مرغ کوپانی خریده بودم و در جای یخی یخچال جا داده بودم. شب با بال و گردن آن شام درست کرده بودم و بقیه را برای چندین وعده غذایی بسته بندی کرده بودم. چیزی برای بین راه که بچه ها بخورند نداشتیم. مقداری لباس توی ساک کوچکی گذاشتم. این اتاق قفل داشت. اصلا این سالن همه چیزش مرتب بود. بیشتر آبادانی بودن و وسایل زندگیشان را اکثرا آورده بودن. وضع مالی بهتری داشتند و چون وسایل برقی تمام و کمال داشتن در نتیجه بیشتر برق مصرف می شد. ساکن قبلی اتاق من هم مهاجری از آبادان بود که جدا از فیوز اصلی ساختمان یک فیوز فرعی هم خریده و به در اتاق نصب کرده بود. همه ی آن اتاقها در پشت اتاقهایشان فیوز داشتند و عیب این فیوزها این بود که خیلی زود می سوخت. بعضی اوقات اگر فیوز کسی می سوخت قضیه ی لامپ ها تکرار می شد. فیوز سوخته خود را با فیوز سالم همسایه عوض می کردند. البته معلوم نمی شد که چه کسی این کار را می کند. آن روز که خواستیم از اتاق خارج شویم فیوز را باز کردم و درون اتاق گذاشتم که کسی آن را با فیوز سوخته خود عوض نکند. ساعت 5:30 شده بود. در اتاق را قفل کردم و آرام آرام به طرف پله ها رفتیم که همسایه ها از خواب بیدار نشوند. مادر فرخنده را در سالن دیدم. سلام مامان فرخنده. سلام لیلا جان، صبح به این زودی کجا میرید؟ جریان را برایش گفتم. گفت ناراحت نشو لیلا جان، انشالله حالش خوب میشه. شب پیش که خواب دیده بودی دندون جلوت افتاده، من ترسیدم. خدا رحم کنه، هیچی نیست، برید، خدا نگهدارتون باشه. از پله ها به پایین رفتیم. یادم آمد که شب پیش خواب دیدم یکی از دندان های جلوی من افتاده است. توی خواب چقدر قصه خوردم. صبح برای مامان فرخنده تعریف کرده بودم. حالا داشتم با خودم میگفتم یعنی چه تعبیری دارد که مادر فرخنده ترسیده بود. خدای رحم کن. سوار تاکسی شدیم و به ترمینال رفتیم. خوشبختانه اتوبوسی با تعدادی از مسافران آماده ی حرکت بودند. ساعتی بعد اتوبوس پر شد و حرکت کرد. این بار با دلی پر از استراب و دلتنگی. چقدر اینجور سفرها سخت و طاقت فرساست. جاده چقدر طولانی و خسته کننده می شود. حتی جاده سرسبز شمال هم که باشد، یک ساعت آن به اندازه 10 ساعت می گذرد. جاده سبز شمال پر از فریاد دلتنگی من شده بود. پر از بی کسی من و خانوادم، پر از نگرانی از نداشتنها، از آرزوهای سوخته و جوانی خاکستر شدم. اصلا من جوانی را نفهمیدم، اصلا زن بودن را نفهمیدم، فقط تلاش و نگرانی و غیرت که باید پرورشش می دادم. پدر مهربانم که همیشه خانه‌اش پر از مهمان بود و به مهمان نوازی و انسان دوستی زبان زده همه بود، حالا تنها شده بود.
بله دوستان، 36 قسمت از کتاب گویای اتاق شماره 24 رو هم شنیدید. اما در این لحظه دعوت میکنم یک نمایش کوتاه بشنوید.
ماجراهای کروناتیک. آها، بچه که بودیم هر وقت میخواستیم بریم این کارت سلامت رو بگیریم همچین تن و بدنمون میلرزید که نکنه باز یه واکسن جدید اومده باشه. عزیزان دلم همچین یه شکلات رو تو دستشون میچرخوندن و میگفتن امو بیا بعدش بهت شکلات میدیم. آقا تا به خودمون به جنبیم ما داد و زده بودیم و ملچ و ملوچ داشتیم شکلات میخوردیم. همه واکسن ها یه طرف، اون آب نبات های بیمزم یه طرف، الان همه دغدغم شده واکسن. خب بریم یه سر بزنیم ببینیم اینجا چه خبره.
خب گرفتی؟
بله خانم، این واکسن ضد ویروس، ضد باکتری، ضد میکروب، ضد بیماری، ضد حال، خلاصه همه ضد رو داره دیگه.
ضد کرونا،
ضد خانم چی فکر کردی؟ ضد همه ویروس های دنیا.
خب میگم اول تو بزن.
خانم چرا من باید اول بزنم؟
ایوا مگه همه جا شما پیش قدم نیستی؟
نه، همه میگن خانوما مقدمه.
نه بابا، اینا همش حرف، ولی هر جا میری همیشه حق با شماست. این حرفا رو میزنید ما بگیم آخه چه موجودات خوبی، به فکرمونن. زود باش ببینم.
میگم راستش
ها چی؟ ها میترسی؟ خب بگو میترسم و خلاص دیگه. اینقدر بدم میاد هی ادعای قدرت میکنی، ولی اینجا که میرسی یه سر سوزن میترسی.
چه؟ من گفتم میترسم؟
نه اگه نمیترسی خب یه بزن دیگه، بزن.
خانوم میگن خانوما تو بیماری و مقاومت و اینا قوی ترن.
ببین من با این حرفا خام نمیشم. میزنی یا بزنم؟
نمیزنم بزنی. نزن تو رو خدا نزن.
باشه خودت لوس نکن ببینم.
آخه ببین من یه حقیقتی رو بهت نگفتم.
بگو زود باش وقت نداری.
این که من هیچ وقت واکسن و آمپولی تا حالا نزدم. از بچگی اینقدر جیغ میزدم که نزنم.
لازم نیست واسه یه واکسن اینقدر دروغ بگی. بلکه سلامت تو روز خواستگاری نشونم دادیم مامانت. مامانت برای محکم کاری چند تا بهت واکسن زده.
ببین تو راضی هستی من از ترس بمیرم؟
بمیری؟
میبینم که دارید واکسن میزنید.
آقای رابی شما یه چیزی بهش بگو. میگه من همش میترسم.
یه لحظه صبر کنید ببینم. این چیه؟
واکسن زده همه چیز، زده کرونا، زده ویروس، زده باکتری، زده میکروب، زده حالا زده زن.
کی کشف شده؟
نمیدونی؟ خیلی وقت پره تو بازار.
والا تا جایی که من میدونم هنوز به اون شکل نیومده.
نیومده؟ پس این چیه؟ خودتون روشو بخونید. نه
بله دارم میخونم. آب مقطر.
به خدا خودش گفت ضد همه چی.
نخیر این فقط برای رفع تشنگی خوبه.
ببین داشتی دستی منو میکشتی.
خانوم شما داشتی به من واکسن میزدی.
میگم راوی
بله
الان بهش بزنم چی میشه؟
هیچی نمیشه.
دور خدایی که منو خلاص کنه.
بیا اینجا که از اینو بزنم.
نمیخواد، ول کنید، نمیخواد شما آب مقطر تزریق کنید. بله هنوز نیومده، برای بعضیا یه سری اتفاقاتی داره میافته. خیلی خوب ممنونم.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی،
اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده، پول نقد نمیگیرم و نمیدم، نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردم رو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیزنم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم، با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گوشزدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشونو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. رسیدیم به ساعت 11:30. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه تکرار قسمت هفتم از نمایش هزار برگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو